حتی حاضره که یه جنس کپی شده یه عین همون با همون رنگ با همون جزئیات با همه اون نقاط در واقع ضعف و قوت رو داشته باشه، اما یه چیز عجیب و غریبی که مثلا اگر بردار اون رو جستجو بکنه تو موتور گوگل نبینتش نخره. این حساسیت رو ما میدونیم در مورد کفشه ورزشی بین مخاطب و مشتری ایرانی وجود داره. اینجا موضوع طراحی دیگه معنا میده به نظر شما؟
ببینید آره، داستانش اینه که خب اون دوتا مجموعه خودشون برند بودن و برندسازی رو فعال کرده روش کار کرده بودن و خب وقتی داره برندسازی انجام میده، فروشگاه‌های بزرگ داره، توی مجموعه های بزرگی داره کار فروشش انجام میده، یکیشون اصلا به یه برند ورزشی مطرحه که داره لباس باشگاهی لیگ برتر فوتبال رو تولید میکنه. بعد خب این طبیعتا این مجموعه ها برندسازیشون رو انجام دادن،
درست
متناسب با همین خب مخاطب خودش رو داره، قطعا یه سری مخاطب کفش ورزشی این مجموعه رو میخواد استفاده میکنه. تفاوت بزرگی که میتونه داشته باشه با کالای خارجی تو این که قیمت‌های پایین‌تری داره تولید دیگه،
درست.
اما ضعف توش هست همچنان. یکی این که خب مدقه برای خودم اتفاق افتاد، دست و بالمون بسته بود رو طراحی خیلی مواقع، یعنی این چیزی که شما میگین کپی برندهای خارجی، خیلی مواقع اصلا عکس یه برند خارجی رو برام میفرستادن میگفتن تو این فضا برام محصول بزن. حالا ما تلاش میکردیم در از تغییرش میدادیم، یه استطاحاً ریدیزاینش میکردیم که کار بیاد بیرون، اما خب این نکته رو دارن، این ایراد رو دارن توش. راه حلش هم اینه که یکی باید اعتماد بکنن به طراح، هم رو بحث طراحی اون مجموعه برندها، هم رو بحث تولید، هم تولید کننده هامون هم باید جسارت داشته باشن یکمی نوآوری به خرج بدن.
موضوع چرم رو با هم از یه زاویه دیگه هم نگاه کنیم. کفش چرم به قدری تو بازار ما باز در واقع شکل‌های مختلفش داره ارائه میشه، مشتری شاید خیلی نگاه دقیقی راجع به موضوع چرم نداره. ما قبل از اینکه برنامه شروع بشه اشاره کردید به اینکه ما کفشای تو همین کشورمون داریم که تا قیمت‌های خیلی بالا هم داره عرضه میشه، 50 60 میلیون تومان فکر کنم صحبت شما بودش، و ما الان ممکنه که مثلا با 1 میلیون زیر 1 میلیون تومان هم کفشی به عنوان چرم به مشتری ارائه بشه، حتی چرم سنتی. این ماجرا چیه؟ چه فرقی با هم داره؟ آیا تعریف چرم گمراه کننده شده برای مشتری که به دنبال این کالا هست، و اینکه چه ویژگی‌های دیگری میتونه به اون چرم اعتبار دوباره و دوچندان بده وقتی مثلا قرار هست در قالب یک کفش ارائه بشه به مشتری؟
ببینید کالاهایی که خب ارزان‌ترن طبیعتاً چرم‌های مصنوعی در استفاده میشه، قیافه چرم دارن، مشخص هم هستن، یعنی اتفاقا اکثر فروشنده‌ها میگن این رو. ما بقیه که خب کالاهای چرمی کفش چرمی محسوب میشن متفاوته دیگه، چیزی که تأثیر میذاره کیفیت خود چرم است، که ما موقع خرید چرم هم داریم همین اتفاق برامون میفته دیگه، اصطلاحا هم بهش میگن سورت A سورت B، با کدوم کیفیت داریم میخریم این رو، این تاثیرگذاری داره رو قیمت کالا.
درست.
بعد یک موضوع دیگه که تاثیر میذاره، یه نکته دیگه که روی این موضوع هست، روی کفش چرم هست، مثلا خب روش تولیدشه، روشایی که تولید صنعتی تر داره طبیعتاً ارزون تره، چون تعداد بالا داره تولید میشه، تیراژ بالاتر داره تولید میشه، طبیعتاً پشت بندش کیفیتش احتمال زیاد پایین تره. آها. چون نظارت روش سخته.
بله.
بعد به غیر از اون یه بحث دیگه شم میشه هنر.
آها. این به نظر من یکی از ویژگی هایی هست که میتونه متمایزش بکنه.
دقیقاً. تو دنیا هم کفشی که میبینین قیمتای بالا داره، مثلا $1000 1000 یورو قیمتشه، بحث هنر و روش ساختشه که باعثه،
یا تو ترکیبی که چرم مثلا با جیر داره، با نمیدونم مواد
چرم
دیگه،
همه چرمن، حالا همشون چرمن،
پارچه تو حالت پارچه‌ای شده. آره. تو درست باشه، یه همچین اتفاقی میفته. مثلا ما میبینیم یه سری کارا، برگردیم مثلا به 50 سال پیش که شما صحبتش کردین، کفش چرم یه کفش ساده بود، یه دو سه تا مدل هم بود، همه اینا هم بودن، خیلی متنوع آنچنانی نمیدیدیم. اما امروز دنیای در واقع این ترکیب ها رو داریم میبینیم، نمیدونم رنگی استفاده میکنن، از اون طرف پارچه درش در واقع به کار رفته، اینا اون زمان نبود دیگه. امروز ولی خب به شکل قابل توجهی ما داریم میبینیم تنوع توی بازار خودمون هم وجود داره.
ببین اگه برگردیم عقب‌تر اتفاقا به صنعت کفش خیلی بیشتر بها میدادن قدیم‌تر.
مثلا کفش رنگی کفش ما داشتیم خیلی... اون زمان چرم رنگی اون زمان
آره بود بر اساس خواسته مخاطب بود دیگه، تو حداقل دهه 50 ایران اتفاق میافتاد، اوایل دهه 60 هم همینو داشتیم. بخواد بحثی که خب بالاخره شرایط جنگ پیش آورد و شرایط دیگه‌ای که برای ایران پیش اومد، طبیعتاً یک کمی خواسته های مخاطب متفاوت تر شد.
درست.
الان دوباره برگشته به همون حول به همون در از دوران، یک کمی البته خیلی نه، که خب طراحی بعد بیشتر مطرحه توش، یه مقدار مخاطب به طرح جدید طراحی جدید علاقه داره نشون میده. ما تو حالا تو حوزه پوشاک این رو داریم میبینیم که
پوشاک خیلی فضاش بازه،
فضای ایران در از کار ایرانی خیلی داره بیشتر دیده میشه، کفش کمتره، اما خب دارن کم کم میان جلو و یه سری کارها اتفاق میفته، اما هنوز جا داره. و دلیلش هم اگه من بخوام به خیلی راحت تر بگم، یه مقدار این بسته بودن صنعت است، یه مقدار باید فضا رو به آدم جدید بیشتر بدن.
یعنی اون تولید کننده خیلی دوست نداره اصطلاحا دست زیاد بشه؟
نه اصلا چنین چیزی نیست که میگم نمیخواد دست زیاد بشه.
خب پس
چون کفاشی تجربه است، خیلی قسمت بزرگی از کارش. یه طراح وقتی میخواد وارد این داستان بشه، کفاش خیلی گارد دارن روش.
خب دیگه چون نمیخواد دست زیاد شد، چرا
کارو بکنه؟ نه دست نه، صرفا این که خب تو بلد نیستی آنچنان خیلی توی این ماجرا.
خب نمیخواد دیگه، واقعیت رو قبول کنیم. من میگم یه بخش شینه، چرا؟ یعنی به قول شما وقتی میگید که توی این صنعت به تاریخش هم نگاه میکنیم همه چی داره خانوادگی میره جلو، یعنی سینه به سینه فقط به خودی این آموزش داده شده دیگه. واقعیت خیلی نداشتن
سنتیش که، نه تو سنتیش که اصلا دیگه نیست شده.
میگم یه منظوری یه فضای بسته ای بوده که فقط اهالی این حوزه میتونن بیان تو این زمینه یاد بگیرن و خیلی از خارج قبول نمیکردن تو مجموعهشون دیگه.
ببین الان بیرون از بودشون الان تو مثلا مجموعه اتحادیه کفش این چنین چیزی نداره، دوست داره هی داره آموزش میده، سعی میکنه آدم جدید بیاره. اما مشکل از این سمت هم هست، بچه‌ای که میخوان وارد بشن کفش رو باید بشناسن. یعنی نگاه فقط یه دونه ته روی کاغذ نباید برن جلو. وقتی اینجوری نگاه میکنن خروجیش میشه که اون مجموعه هم گارد میگیره. چرا؟ چون از یه طرف داره راست میگه، خب طرف نمیدونه که اصلا طراحیه چجور اون طرف باید به ساخته بشه. وقتی نمیدونه خود اینم خب دیتا و اطلاعاتش کمتره نسبت به بحثای روز بس مواد و متریال روزی که داره تو دنیا استفاده میشه، یا مثلا نوآوریایی که تو صنعت کفش تو دنیا داره اتفاق میفته، طبیعتاً اینم اطلاعاتش کمتره. اونی هم که میدونه این چیزا رو میبینه مدام پیگیره، نمیتونه اینو بهش وصل بکنه درست. چرا؟ چون نمیدونه اون کفشه چجور ساخته میشه اصلا.
درود به شما، خیلی متشکرم. یه فاصله از دوستان بگیریم بریم به سراغ بخش شکست و سکوی پرتاب، بخشی که خانم آذین پیراسته تقدیم حضورتون میکنن. بعد از اون بازم خدمتتون هستیم و گفتگومون رو با جناب آقای خالصی در بخش جمع‌بندی ادامه خواهیم داد.
عدم تاثیرگذاری در صورت ماندگاری. تا حالا بهش فکر کردید اینکه در جایی قرار گرفتید که اگر ادامه بدید اون چیزی که میخواید محقق نمیشه؟
یکی شانسی که من آوردم دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی رفتم پاستور و اونجا رو رها کردم رفتم پاستور. البته دردسرای به خاطر این قضیه کشیدم، ولی خوشحالم که رفتم پاستور و در اونجا به دلایل مختلف یه تاثیرگذاری متواضعی داشتم که فکر می‌کنم اگر دانشگاه می‌موندم این تاثیرگذاری رو نداشتم. خب اولین بار من شاید چندین کار اولین بار انجام دادم، تکنیکی به اسم PCR هستش که خب الان دیگه هر کسی می‌تونه انجام بده. اولین بار تو انیسو پاستور اندازه کردیم، اولین بار تشخیص قبل از تولد بیماری تالاسمی رو در انیسو پاستور اندازه کردیم. آزمایشگاه مرجع کشوری شد همون آزمایشگاه و تا 30 سالی اون آزمایشگاه دایر بود. ولی فکر می‌کنم پاستور یه جایگاه خیلی خاصی بود که من در اونجا تونستم کارهای متعدد انجام بدم. در خصوص ژنتیک پزشکی اجازه بدی بگم پزشکی مولکولی، ژنتیک پزشکی مولکولی، بله قبل از اینکه ما بیایم در ایران کسی کار نمی‌کرد، فعالیتی صورت نمی‌گرفت. پی سی آر یکی از ابزار اولیه ژنتیک پزشکی و عرض کردم اولین بار ما در انستیتو پاستور این توفیق داشتیم، راه اندازی کردیم و بعد خیلی کسا رو آموزش دادیم، انتقال تکنولوژی دادیم. با همکاری اداره ژنتیک وزارتخونه ما برای زاهدان آزمایشگاه ژنتیک راه اندازی کردیم، برای شیراز آزمایشگاه ژنتیک و حدود 5 6 تا آزمایشگاه دیگر رو به دلیلی که تجربه کافی نبود، یا در سال 74 من با پزشک قانونی اونجا تعیین هویت مولکولی رو راندازی کردم. خب اون سالهای اول حقیقت اینه که تعداد افرادی که تو زمینه ژنتیک پزشکی مولکولی کار میکردن خیلی کم بودن، کل آزمایشگاه ژنتیک کشور فکر کنم به 6 7 تا نمیرسید و ما اکثر دانشگاهمون اصلا چنین رشته رو نداشتن. خیلی زمان برد برای ذره ذره این افراد مختلفی که تدریجی برگشتن ایران و افرادی که حضور داشتن این دوره‌های مختلف ایجاد شد و به دلیل شاید بگم اینکه ما تعداد متخصص خیلی کم داشتیم، توفیق داشتم که تو این زمینه فعالیت بکنم.
از اینکه مراحل مورد نیاز برای ماندگاری در عرصه مورد نظر رو طی کردی، حالا به جایی میرسی که باید سطح تاثیرگذاری رو بالاتر ببری. البته این بار با تاثیرگذاری کمی.
واقعیت اینه که دنیا در 20 سال پیش، یک بخشاً دهه 90 میلادی، یه تحولی رو شاهد بود و اون تولد بیوتکنولوژی و تولد ژنتیک نوین بود و اتفاقات خیلی عجیب و غریبی میافتاد. خب جوونا، مخصوصاً جوونای تحصیل کرده توی دنیای علم، این چیزا رو میدیدن، میشنیدن. چندین حداقل 12 تا از پزشکای با رتبه‌ای خیلی بالا میتونستن بهترین تخصصا رو بگیرن، اومدن در این زمینه در سپاسور دوره بیوتکنولوژی دیدن. بنابراین معرفی موضوع بخشش فعالیت‌های ما بود، کار جالب عجیب و غریب برای اون زمان، اینکه شما بتونید در رحم مادر وضعیت جنین رو مشخص کنید، یه لذت خاصی داشت که شاید کارهای معمولی پزشکی خیلی این رو نداشت. ولی به هر صورت من خیلی جاها و از جمله انیسو پاسور شاهد بودم که تعداد زیادی از پزشکای ما اومدن و در زمینای تحقیقاتی فعالیت کردند. ولی در دهه 70 با توجه به سرمایه‌گذاری چه از نظر تربیت نیروی انسانی چه از نظر تامین دستگاه و تجهیزات، یه تحولی رو ما می‌بینیم که دو دهه 80 خودشو بیشتر نشون داد و یه اتفاقات بزرگی افتاد. یا مثلا شما تولد پژوهش ملی مهندسی ژنتیک رو عملاً در سال 68 می‌بینید و خب خود الان یکی از بزرگترین مراکز بیوتکنولوژی کشور پژوهش ملی مهندسی ژنتیکه. پاستور رو یادم، دوستا اسمش رو گذاشته بودن پاستور نو، چون اکثر کارهایی که انجام میشد جدید و نو بود. بنابراین معرفی این با بازگشت بسیاری از بورسیاها و غیر بورسیاها از خارج از کشور و ورود دانشجوها و شروع شوقی که داشتن مقالات و در اینا تحولی که در دنیا بود، باعث شد که یک جنبجوشی در کشور در زمین ایجاد بشه.
حالا هم به جایی میرسی که باید شکوفا بشی، ولی شکوفایی سرود هم صداییه.
تقریبا اکثر فارغ التحصیلایی که در اون زمان برمیگشتن کشور، بچه‌هایی بودن که در دهه 60 رفته بودن و یا اوایل دهه 70 اعزام شده بودن، برگشته بودن. خب اون موقع عرق مذهبی، عرق انقلابی، عرق کشور خیلی شدیدتر بود و تقریبا ما خیلی راحت همدیگر رو قبول می‌کردیم، همدیگر رو می‌شناختیم، پیدا می‌کردیم، چون تعداد خیلی کم بود. و حالا یه مباحث دیگه هم در کنار این مسائل در موضوع بیوتکنولوژی و اهمیت دادن به زیست فناوری یا بیوتکنولوژی بود. مثلا انیسو پاسور همون 1972 بخش بیوتکنولوژی ایجاد کرد، سال 68 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک ایجاد شد و غیره. در اونجا حدود 10-12 نفر از متخصصین بیوتکنولوژی دور هم جمع شدیم و صحبت ایجاد یک انجمن مطرح شد و در نهایت بنده هم یکی از اون افراد بودم که به عنوان هیئت مؤسس انجمن رو تشکیل دادیم. چون این انجمن قبل از انقلاب وجود نداشت، به عنوان انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی بود، ولی مثلا ژنتیک، انجمن ژنتیک وقتی احیا کردیم کردیم، چون دیدیم قبل از انقلاب انجمن ژنتیک وجود داشته و انجمنی بوده که فکر کنم 6 7 بار هم کنگره رو برگزار کرده بود. به همین دلیل انجمن ژنتیک اولین کنگره شد، کنگره هفتم یا هشتم ژنتیک، ولی مال ما اولین کنگره بیوتکنولوژی بود.
سختی واژه سنگینیه، اما نه سنگین تر از خواستن، حتی در کنار تمام شکست ها.
واقعیت کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته، ولی نمیدونم حالا خیلی ها رو، بعضی دوستا شاید خیلی خیلی بیشتر از من، خب یک لذت خاصی داره، یک کیف خاصی داره، مثل یک کسی که معمار خونه روز اول هیچی نبوده بعد ساخته میشه یه لذتی رو میبره. واقعیت اینه که خب چون کارهای متعددی انجام شد، حالا بنده بخشی از این حرکت بودم، خیلی سخت نمیبینم. ولی خب واقعیت اینه که مثلا اگر در زمینه بیوتکنولوژی من بخوام این رو نگاه بکنم، مبارزه با محصولات تراریخته شاید که تلخترین اتفاقی که در عمر من افتاده، که چجوری یک ملتی آگاهانه با آینده خودش مبارزه میکنه و آیندهش رو به یک مفهومی نابود میکنه یا فرصت ها رو از دست میده. ولی در بقیه موارد ما کمتر رو دیدیم. خب واقعیت اینه که ما بسیاری از اتفاقات، باید برای هر اتفاق اتفاقات دیگه ای هم بیفته. مثلا باید سازمان غذا دارو هم به این دانش جدید مجهز بشه تا بتونه مجوزهای لازم رو بده. بعضی موقع ها بعضی از موانعی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشدیم مثل کوه سنگین بود، نمیشد تکون داد. بعضی موقع بعضی از موانع از دور شبیه کوه بود، ولی وقتی بهش حمله میکردیم عملا میتونستیم اون رو کنار بزنیم. بعضی از قوانین مقررات به سختی تغییر میکرد، ولی بعضی از اینها اتفاقات بزرگ افتاد.
در تمام مدت صحبت‌های ارزشمند آقای سیروس زینعلی، رئیس انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران رو شنیدید. کسی که معتقده پیشرفت آدما باید پیشرفت کشور باشه.
حقیقت اینه که هر کدوم ما اگر کاری انجام میدیم، در درجه اول ببینیم که این کار چه نفعی به ما داره، و در درجه دوم اگر پیشرفتم بخواد پایدار باشه، باید کشورم هم کنار من پیشرفت کنه. بنابراین پیشرفت کشور باید هدف اصلی باشه.
ایران سرزمینی که با نامش غرور در دلها زنده میشه.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست. جا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی. قلب من تو دستم واسه تو، جان من خلیج فارس تو، قلب من تو دستم واسه تو، جان من خلیج فارس تو.
Oh.
توی بخشای قبلی گفتگو با محمد حسن خالصی با خودش، فعالیتش و زمینه کاریش آشنا شدیم. یکی از زمینه هایی که به هر حال خب حالا با همه در واقع نقاط ضعف و قوتی که وارد هست بر صنعت کفش در کشور ما و حتی کیف و شاید بهتره بگیم چرم در کشور ما، ما میدونیم که این بازار و این فضا فضای رقابتیه. یعنی اون کسی هست موفق میتونه به خودش بگه من تونستم در واقع به توفیقی برسم که بتونه تو این بازار رقابتی جای خودش رو به خوبی باز بکنه. چی کار کردید که بتونید دووم بیارید؟ چون به هر حال این سابقه 14 15 ساله 13 14 ساله که در طول این سالیان به دست اومده از مرحله آموزش تا مرحله اجرا و اینکه شما یک نام تجاری رو ثبت کردید و این مسیر رو هم دنبال کردید، حاکی از اینه که برای موندن وارد شدید نه برای اینکه یه تجربه‌ای به دست بیاد و کنار بره. چگونه تونستید در طول سالها این وجه تمایز رو برای اینکه بتونید تو این بازار بمونید حفظ بکنید؟
ببینید مهمترین چیز اینه که همیشه در حال یاد گرفتنی. مجموعه ما مدام داریم یاد میگیریم، یعنی چیزی رو نمیگیم که خب تموم شد الان من تو این حوزه کفش همه چیز رو بلدم دیگه تموم دیگه. این بحث یادگیری که مدام داره تکرار میشه و اتفاق میفته باعث میشه که حداقل من بتونم با چالش‌های جدید هم وقتی مواجه میشم راحت‌تر کنار بیام، بتونم حلش بکنم موضوع رو. و یه نکته دیگه‌ش هم اینه که زمینه‌های فعالیتمون رو بیشتر کردیم، یعنی چند تا زمینه داریم فعالیت می‌کنیم، از آموزش گرفته تا حالا خب تولید و مجموعه خودم، برند خودم. این باعث میشه که یه جاهایی که مشکل می‌خوریم اون یکی فعالیت به نوعی پوششش میده دیگه ماجرا رو.
درسته. خب ما وقتی نگاه می‌کنیم به کفش به ویژه کفش چرمی، می‌بینیم که از قدیم هم یه جایگاه ویژه‌ای رو داشته در مد، در پوشش آدم‌ها، و همیشه در واقع این جایگاه هم حفظ شده و سعی میشه اگه قرار هست ما یه نشانه از شیک بودن یه فرد رو به نمایش بگذاریم، در اون آیتم ها و اون المان ها مؤلف هایی که در اون فرد میبینیم کفش چرم رو هم بگنجونیم. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا به عنوان یک کالای لاکچری خودش رو نشون داده؟ آیا واقعا اینجوری هست؟
ببینید کالای لاکچری لوکس محسوب نمیتونه بشه به اون حالت. دقیقه که
آقا با قیمت 60-70 میلیون تو ایران با یه 4-5000 یورو تو اونور، خب آره دیگه خودش
یه تعدادی از آره این کارا محدوده، یعنی این جنین چیز نیست که مثلا میگم که فقط با این قیمت خواهد بود با این قیمت، اما نه چنین چیزی نیست. اما خب یه جمله ای رو یه فکر میکنم جامعه شناس فرانسوی بود اگه اشتباه نکنم یه جایی دیدم و خیلی زیاد استفاده میکردم در مورد کفش، میگه این خیلی جالب تریه، میگه گاهی اوقات خاکی یا آلوده به گل کفش قادر به رهبری ذهن به فرهنگ مردم است. اینجور چیزی بود اگه اشتباه نکنم، حالا دقیق یادم نیست.
اصل مطلبش
اینه که این کفش، آره بله، که کفش همونجوری هم در بحث فرهنگ اون آدما رو داره نشون میده و فضایی که میتونه جامعه نشون بده. یه بار با یکی از دوستان صحبت میکردیم در مورد این موضوع، خیلی چیز جالبی هم میگفت. میگفت کفش تاثیر اقتصاد روی کفش مردم میتونیم ببینی، یعنی جایی که میرسه به شرایطی که مردم کفششون قدیمی میشه، یعنی اینکه اقتصاد دیگه وضعیتش خیلی خوب نیست. یعنی این تاثیرها رو میذاره، برای همین کلا جایگاه مهمی داره تقریبا توی شرایط اجتماعی ما. و یه نکته دیگه هم حالا این وسط هست، این که ما تو کفش تو دنیا حرف داریم برای گفتن خیلی زیاد
حرف داریم، ولی من سوالم از شما اینه که آیا جایگاه مثلا کفش چرمی که حالا بحث موضوع بحثمونه نسبت به گذشته متزلزلتر شده؟ بشر به نظر میرسه به تیپ ها و استایل ها و در واقع پوشش های نسبتا راحت تر داره گرایش پیدا میکنه، تبلیغ هم تقریبا داره به همون سمت میره. رئیس جمهور فلان کشور میره پیش فلان رئیس جمهور فلان کشور، حالا با هر دلیلی ترجیح میده به جای یک تیپ کلاسیک تیپ و رسمی به سراغ یک تیپ نسبتا ساده تر بره. میزبانی از فلان نمیدونم همایش توسط فلان مقام رسمی گاهی اوقات با این لباس نسبتا راحت تره. خب اون لباس نسبتا راحت تر شاید به کفش چرمی خیلی موقع دیگه جواب نده. چی برداشت کنیم؟ به این معناست که کفش چرمی
از بین میره یا نه،
دوچار در واقع در تغییر داره میشه فرهنگ استفادهش یا نه؟
ببین طبیعتا فرهنگ استفاده داره تغییر میکنه، اما به نظر من همچنان شاید کفش چرمی سر جاش میمونه،
سر جای خودش.
دلیلش هم اینه که
بازارش دوچار افت نشده.
ببین بازارش دوچار افت ممکنه تو مقطع زمانی بشه، چیز طبیعیه،
درسته.
بالاخره بحث اینه که تو بازار چیه هو متداول میشه، مردم میرن سمتش، میشه طبیعیه تو صنعت مد حداقل، اما نه جایگاهش ثابت میمونه همچنان. درست. مهمترین علتی هم که میتونم براش ببرم که مواد طبیعیه ما همچنان
آخه غیر طبیعی هم وارد شده دیگه. امروز وقتی میگیم چرم مصنوعی منظورمون این است که به هر حال دیگه اون کیفیت گذشته رو ما ارائه نمی‌کنیم به مشتری، ناچاریم چون قیمت میره بالا.
نه اون حالت هم اونم هست طبیعتا، ما قیمت پایین داریم تولید میکنیم، یه چیز طبیعی اونم در اتفاق میفته، اما کفش روی چرم زیر یه لاستیک قیمت معقول هم وجود داره تو بازار، اینجوری نیستش که نباشه، به حالت صنعتی در از تولید شده خود فرآیند کفاشیشو نه خود جنسش بالاخره هست، برای همین همچنان بازارش هست. باز یه مثال دیگه هم من میزنم، این که بالاخره وقتی داره گوشت مصرف میشه اون پوسته بالاخره باید توی فرآیند تولیدش دوباره برگرده دیگه، روی فرآیند در از بازیافتی اتفاق بیفته براش، که اون بازیافتش میره به سمت تولید چرم و طبیعتاً کفش همچنان اتفاق کفش چرمی همچنان هست ساخته میشه.
به بازار بیرون هم فکر میکنید؟
تلاش کردیم زیاد و هنوزم داریم انجام میدیم روش، اما خب مشکلاتی که وجود داره طبیعتاً که خیلیش مباحث سیاسیه و خیلی مربوط به ما نیست، ما دخیل نیستیم توش، تأثیر داره میذاره رو موضوع.
و یه مورد دیگه هم که حالا فکر کنم بعد نیست بهش اشاره کنیم، شما گفتید یه زمینه فعالیت مجموعه شما یه بخشش هم مشاوره برای برندینگ هستش، جا انداختن یه برند، تو این زمینه چه کارهایی رو انجام دادید؟ چقدر تونستید احیاناً به کارها کسب و کارهای نوپا در این بخش کمک بکنید؟ چقدر زمینه برای دیده شدن اونها فراهم کردید؟ خودتون چقدر تو بازار تونستید جای واقعیتون رو پیدا بکنید با محصولاتی که دارید؟
برای مجموعه دیگه بحث برندینگ رو نه با حالت بازاریابی یا نگاه اون سبک بخوایم بریم جلو، بیشتر از این جهت مشاوره رو میدیم که فضای برندینگ با بحث تولید محصول در از توسعه محصول رو داریم انجام میدیم. این نگاهمون نگاه طراح محور تا نگاه بازاریابی یا مارکتینگ.
و برای خودتون تا چه اندازه تونستید از این مسیر برندینگ به نتیجه برسید، محصول رو معرفی بکنید توی بازاری داره. که به هر حال ما چند تا برند خیلی معروف داریم در حوزه چرم.
خب آره طبیعتاً توان رقابت مالی با اون مجموعه ها رو ما نداریم، چیز طبیعی، اما توی بازار از همین چیزی که داریم، بحثی که تو طراحیه، رو بحث مارکتینگ در از بازاریابی و برندینگ مجموعه خودمون رو جواب گرفتیم خوشبختانه و نسبتاً معتونستیم معرفی کنیم.
خیلی. و پرسش پایانی، چشم انداز کار رو چطور میبینید؟ این مجموعه قرار هست تا کجا پیش بره؟ چه کارهایی رو انجام بده؟ چه مسیری براش متصور هستی؟ چه دور نمایی میبینید براش؟
بخوام کلن در مورد صنعت کفش بگم که صنعت کفش خیلی جا داره و خیلی فضای باز داره برای اینکه بخوام کسی توش فعالیت بکنه.
درست.
کسی که علاقه داره بهش. برای مجموعه خودم خب به طب این فضا وقتی برای بقیه هست، برای مجموعه من هم هست دیگه. ما هم تمام تلاشمون همچنان اینه که بتونیم برند رو و مجموعه رو بیشتر معرفی کنیم و بیشتر بشناسونیم به بقیه، و صد البته رو بحث بازار خارج به شدت می‌خوایم کار بکنیم. امسال یکی از سالایی که خیلی داریم تلاش می‌کنیم که این اتفاق بیفته. چون تو خود محصولی که من دارم تولید میکنم، بازار بیرون از ایران مخصوصا اروپا میدونم خواهان داره و به لحاظ قیمتی به شدت از بعضی اونها پایین تره.
آقای محمد حسن خالصی عزیز، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. به شخصه براتون آرزوی موفقیت دارم. اینکه یه جوونی با این همه انرژی مثبت و با این انگیزه و با این نگاه کاملا هدفمند از این نقطه شروع کرده و مرحله به مرحله کار رو پیش برد و امروز توی این جایگاه قرار گرفته، حاصل یه اتفاق نیست، حاصل برنامه‌ریزیه و اینکه واقعا میدونسته از جهان پیرامونش چی میخواد. انشالله که موفق باشید و این موفقیت ها هم تداوم داشته باشه. اگه نکته‌ای هست صحبت پایانی خواهش میکنم بفرمایید.
اول که ممنون از شما بابت دعوت